في برية محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. پس از این که استدلال ما به کتاب یعنی به قرآن مجید بر امامت امیرالمؤمنین علیه السلام تمام شد، دوستان پیشنهاد کردند که راجع به خود قرآن هم بحث کنیم. که البته این بحث تا به حال در حوزه علمیه مطرح نشده است، و از مباحث بسیار مهم است. که راجع به قرآن مجید بحث شود، از جهت تاریخی راجع به قرآن مجید بحث شود، از جهت محتوای قرآن مجید و اون چی که در قرآن آمده است به تفصیلی که عرض خواهم کرد. در اینجا مقدماتی را عرض می کنم، بعد از فراغ از مقدمات موضوع بحث را معین خواهم کرد، اونگاه وارد تفسیر مطلب می شویم انشاءالله تعالی. مقدمه اولا این است که قرآن مجید کلام الله است و معجزه پیغمبر اکرم است و کتاب اسلام است و وظیفه مسلمین خود این قرآن مجید بما هو قرآنون احکامی دارد و در مکتب اهل بیت علیهم السلام برای قرآن مجید احکامی وجود دارد، واجباتی هست در رابطه با قرآن مجید، محرماتی هست در رابطه با قرآن مجید، مستحباتی هست در رابطه با قرآن مجید. ما در این مقدمه روایاتی را از اهل بیت علیهم السلام راجع به قرآن مجید می‌خوانیم تا معلوم شود که این قرآن موجود در نظر اهل بیت و اتباع و شیعیان اهل بیت علیهم السلام چه شأنی و مقامی دارد که خوندن این روایات از جهات عدیده‌ای مفید است که اشاره خواهم کرد. در کتاب وسائل الشیعه در چاپ 20 جلدی در جلد چهارم ابواب و قرائت القرآن وجود داره. ابواب و قرائت القرآن، باب اول، باب و وجوب تعلم القرآن، این حکم وجوبیه نسبت به قرآن مجید. باب و وجوب تعلم القرآن و تعلیمه کفایتن و استحباب تعلم و تعلیم عینن. پس وجوب کفایی دارد تعلم و تعلیم قرآن، اما استحباب عینی دارد. همین قرآن موجود عن ابی جعفر علیه السلام قال یا سعد، که راوی سعد خفاف هست از امام باقر، یا سعد تعلمو القرآن، یاد بگیرید قرآن را، امره، فَإِنَّ الْقُرْآنَ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا الْخَالِقِ إلى أن قال عليه السلام حَتَّى يَنْتَهِيَ إِلَى رَبِّ الْعِزَّةِ سیناديه تبارك و تعالی. قرآن برمیگردد به خداوند متعال و خداوند متعال در روز قیامت خطاب میکند به قرآن مجید، یا حجتی فی الارض، یا حجتی فی الارض و کلامی الصادق الناطق، ای حجت من در زمین در دنیا و ای کلام صادق من و ناطق من، ارفع رأسک و سل، بخواه از من اون چه که میخوای، تعطا، هرچی بخوای میدم و عطا میکنم، وشفع، شفاعت کن، تشفع، کیف رأیت عبادی، عباد من، بندگان من با تو چگونه رفتار کردند، فیقول، قرآن مجید، یا رب منهم من صاننی و حافظ علی و لم یضیع شیئا، بعضی از عباد محافظت کردن بر من، چیزی از من ضایع نکردن، و منهم من ضیعنی واستخف بحقی و کذب بی و انا حجتک علی جمیع خلقک، و من حجت تو هستم بر همه خلایق، چه اونایی که محافظت کردن بر من، چه اونایی که مرا تکذیب کردن. فیقول الله عز و جل و عزتی و جلالی، قسم خداوند متعال است، و عزتی و جلالی و ارتفاع مکانی، اینا قسمه های خداوند متعاله. لأثیبن اليوم علیک احسن الثواب، بعد از این قسمه ها من بهترین ثواب را نسبت به اونهایی که با تو به تعبیر بنده خوش رفتاری کردند خواهم داد. و لأعاقبن علیک اليوم علیم العقاب، اونایی هم که بدرفتاری کردن عقابشون میکنم علیم العقاب. خب و این روایت هنوز دنباله داره و ادامه داره و مطالبی داره که بعد خودتون نگاه بکنید. این قسمتش رو من الان خوندم، بقیهش رو خودتون نگاه کنید. باز روایت دیگر، که در روز قیامت قرآن میاد به محشر فیقول یا رب، این روایت سوم در همین باب، یا رب انا القرآن و هادا عبدک المؤمن کان یتعب نفسه به تلاوتی، قرآن مجید در قیامت شهادت میدهد به نفع اون کسانی که در این عالم با قرآن سر و کار داشتند. قرآن شهادت میده یا رب انا القرآن و هادا عبدک المؤمن قد کان یتعب نفسه به تلاوتی و یطیل لیله به ترتیلی و تفیض یا تفیض عیناه اذا تهجد فرضه کما ارضانی، خدایا این عبد مؤمن را راضیش کن، بده اون چرا که میخواهد همچنانی که من از دست او راضی هستم. فیقول العزیز الجبار، فیقول العزیز الجبار، و این اوصافی که برای خداوند متعال ذکر میشه در این جور مواقع حساب شده است. فیقول العزیز الجبار، نفرمود فیقول مثلا الرحمن الرحیم، فیقول العزیز الجبار نکته داره. عبدی ابسط یمینک فاملؤها من رضوان الله، و یملأ خداوند متعال شماله دست چپ او را من رحمت الله. ثم یقال، به این عبد گفته می شود هذه الجنة مباحة لك فقر واسعد، فإذا قرأ آية سعد درجة. رواية دیگر، ينبغي للمؤمن أن لا يموت حتى يتعلم القرآن، انسان تا زنده است سزاوار است که قرآن را یاد بگیرد. اگه مؤمنه، ینبغی للمؤمن ان لا يموت حتی يتعلم القرآن او ان يكون في تعلیمه، اگه اجلش رسید، در حالی اجلش برسد که داره قرآن را یاد میده. روایت دیگر از رسول الله صلی الله علیه و آله، لا يعذب الله قلبا و القرآن، وعی قرآن، وعی قرآن یعنی قلب بشود وعاء قرآن، قلبی که بشود وعاء قرآن، این مورد عذاب الهی قرار نمیگیرد. حالا وعاء قرآن قرار گرفتن یعنی چه؟ اقل مراتبش این است که حافظ قرآن باشه، البته مراتب بالاش این است که عامل به قرآن باشه، حقایق قرآن را تا اونجایی که میتواند بفهمد و امثال ذلك. روایت دیگر، تعلمو، این در نهج البلاغه است از امیر المؤمنین علیه السلام، تعلمو القرآن فإنه ربیع القلوب، قرآن را یاد بگیرید. فإنه، تعلیل میکنن حضرت، چرا؟ ربیع القلوب. چطور در فصل بهار عرض کنم که انسان نشاط پیدا میکنه و غیر انسان از نباتات و اشجار و غیر ذلک؟ ربیع القلوب و استشفو بنوره فإنه شفاء الصدور و احسنو تلاوته فإنه احسن القصص. و بعد حضرت می فرماید فإن العالم العامل بغیر علمه کالجاهل الحائر الذي لا يستفيق من جهله. اگر کسی عالم باشد و عمل به علمش نکند، حکمش حکم جاهل سرگردانی است که از خواب جهلش بیدار نمی شود. کل جاهل الحائر الذي لا يستفيق من جهله. وقتی می‌بینید حضرت چه می‌فرمایند، بل الحجته علیه اعظم، بلکه روز قیامت حجت بر عالم اعظم است از جاهل، حجت بر این تمامه. والحسرت له الزم، و روز قیامت حسرت خواهد خورد بیش از اون جاهل. و هو عند الله الوم، و خداوند متعال ملامت بکند عالم را بیشتر ملامت میکند تا جاهل را که تو چرا نرفتی یاد بگیری. اگر کسی عالم باشد او را ملامت میکند که چرا عمل نکردی. خب وقت دقت بکنید در روایاتی که هست، اهل القرآن هم اهل الله و خاصته، اهل قرآن اونایی هست، اونها هستند که اهل الله هند و خاصه خداوند متعال هند. حالا این اهل الله بودن، خاصه خداوند متعال بودن یعنی چه؟ این چه مقامیست؟ اونو در جای خودش باید پیدا بکنیم. پس اهل قرآن دارای چنین مقامی هند که اونا اهل الله هند. پس اهل القرآن اهل الله، اهل همون اهل، به جای قرآن الله، اهل القرآن اهل الله، یعنی اهل قرآن بودن اهل الله بودن است. اون وقت خاصه خداوند متعال بودن، نمیگن فلانی از خواص فلانیه، نمیگن فلانی از شاگردان خاص الخاص فلان آقاست، در عرف ما طلبه ها نمیگیم فلانی از اطرافیای فلانیه، خاصه خداوند متعال است. اهل القرآن کسی است که خداوند متعال او را برای اینکه از خواص خودش قرار بدهد انتخاب کرده است. خب چه مقامی از این بالاتر؟ اهل القرآن. حالا اهل القرآن بودن یعنی چه؟ باز چگونه صدق میکند بر یک شخصی که هادا اهل القرآن؟ خب نباید تأمل باید کرد در روایات دیگه. این باب اول بود. باب دوم که البته انتخاب کردم بعضی از روایات رو، باب وجوب اکرام القرآن. پس این یک وجوب دیگر، یک وجوب داشتیم تعلم قرآن، تعلیم قرآن کفایتاً. باب وجوب اکرام القرآن، این یک حکم. باب وجوب اکرام قرآن و تحریم اهانت قرآن. پس ببینید که فعلش که اکرام باشه یعنی جنبه اثباتیش حکم داره، جنبه نفیش هم حکم داره، جنبه سلبیش هم حکم داره، هر دو جهت قضیه حکم داره. و اینم باز یک نکته ایست، غیر از اوقات اینطور نیست، در خیلی از مواقع اینطور نیست که عرض کنم به خدمت شما که اگر بخوایم وارد بحث‌های فقهی و اصولی بشیم و مثال‌هایی بزنم، این چنین نیست که هر مستحبی که فعل شیء است استحباب داشته باشه، هر که اون شیء مستحب کراهت داشته باشه، اینطور نیست. دقت میکنید؟ اینجور نیست که دو طرف قضیه هر دو دارای حکم باشه، لیکن در قرآن اینطوره که اکرامه واجبون و اهانته حرامون. همین قرآن موجود، نه اون قرآنی که نزد امام زمان است، حالا توضیح خواهم داد همه اینا رو، که محور بحث ما خب معلومه همین قرآن دیگه. پس اگر یه جوجه وهابی برگرده بگه این که شیعیان یه قرآنی دارن غیر از این قرآن، برای اون قرآن احترام قائلن و برای این قرآن احترام قائل نیستن، این باید با این روایت تو دهنی زد. پس یکی از فواید خوندن این روایت از خواهم کرد که چه آثاری و فوایدی دارد خوندن این روایات و دانستن این روایات. علای حاله و وقت پیغمبر اکرم فرمودن بنابر این روایت، انا اول وافد علی العزیز الجبار یوم القیامه و کتابه و اهل بیتی ثم امتی ثم اسألهم، از امتم سؤال خواهم کرد، ما فعلتم به کتاب الله و اهل بیتی، شما با قرآن و اهل بیت چگونه برخورد کردید و رفتار شما با قرآن و اهل بیت چگونه بوده است، مورد سؤال قرار میگیرن افراد این امت در قیامت. خب باب سوم، باب استحباب تفکر فی معانی القرآن. این حکم استحبابی، باب استحباب تفکر فی معانی القرآن و امثاله و وعده و وعیده و ما یقتضی الاعتبار و تأثر و الاتعاض. عن ابي عبد الله عليه السلام ان هذا القران فيه ان هذا القران ان هذا القران فيه منار الهدى، در این قرآن منار الهدى و مصابيح الدجا هست، فليجل جال بصره وليفتح و یفتح للضیائه نظره فإن التفکر حیات قلب البصیر کما یمشی المستدیر فی الظلمات بالنور. روایت دیگر، ینبغی لمن قرأ القرآن اذا مر بآیة من القرآن فیها مسألتون او تخویفون ان یسأل عند ذلك خیر ما یرجو و یسأله العافیة من النار و من العذاب. بنده دیده بودم و خدمت بعضی از اساتید بزرگ خودم که میرسیدم در اون ساعتی که خدا رحمتشون کنه گذشتگانشون و طول عمر بده اونهایی که هستن، بنده خدمت بعضی از بزرگان از اساتیدم که میرسیدم، اتفاقا وقتی میرسیدم که ایشون دارن تلاوت قرآن میکنه، چه تلاوتی؟ اون وقت اگر یک فقیهی در زمان ما وقتی تلاوت قرآن کند این چنین تلاوت بکند، وقت شما حساب بکنید که ائمه علیهم السلام، شاگردان معاصر ائمه علیهم السلام، خود پیغمبر اکرم چگونه قرآن میخوندن. اینا یه چیزایی است که ینبغی لمن قرأ القرآن اذا مر بآية من القرآن فيها مسألة او تخویف. خب آیاتی در قرآن مجید هست که از عذاب آخرت حکایت میکنه و انسان در اونجا دعا کنه، توسل کنه، به یاد خدا بیفته، به یاد قیامت بیفته. آیاتی که در اون آیات کلامی از بهشت و نعیم بهشت و امثال ذالک هست، خب انسان دعا کنه، از خدا بخواد. و این عرض کنم که به اصطلاح با قرآن انسان وقتی تلاوت میکنه طوری باشه که با قرآن چه تعبیر میکنن امروز؟ هرچی؟ بالاتر از اونس، یه جوری خاصی، خلاصه نمیدونم چی جور تعبیر بکنم، بلد نیست. عن رسول الله صلی الله علیه و آله اذا التبست علیکم الفتن کقطع اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن. اگر فتنه ها از هر طرف شما را فرا گرفتند و در زمان فتنه واقع شدید، در زمان حیرت واقع شدید، در عرض کنم که خطر گمراهی و ضلالت واقع شدید، فعلیکم بالقرآن فإنه شافع مشفع و ماحل مصدق و من جعله امامه قاده الى الجنه و من جعله خلفه ساقه الى النار و هو الدلیل يدل على خير سبيل و هو كتاب فيه تفصيل و بيان و تحصيل و هو الفصل ليس بالهزل و له ظهر و باطن. این ظهر و باطن رو به طور اجمال بیان خواهم کرد، یادم رفت تذکرم بدید. فظاهره حکم و باطنه علم، ظاهره انیق و باطنه عمیق، له نجوم و على نجومه نجوم. قرآن این چنینه، لا تحصا عجائبه ولا تبلا غرائبه. و حالا هر کسی پیدا میشه میگه من قرآن شناسم. آقا از علماء قرآنه و آقا مفسر قرآن. اینجور نیست. هر کسی بیاد و هر ادعایی بکنه، حالا چیزهایی در این زمینه تذکر و از باب تذکر عرض خواهم کرد. لا تحصا عجائبه ولا تبلا غرائبه، مصابیح الهدى و منار الحکمه و دلیل على المعرفت لمن عرف الصفه فلیجل جال بصره ولیبلغ الصفت ولیبلغ الصفت نظره ینجو من عطف و یتخلص من نشب الى آخر روایه. و وقت در کلامی از امیر المؤمنین علیه السلام که این قضیه حمام که صعقه صعقتن و وقع میتن که در نهج البلاغه هست، یک قسمتش این طوره که در وصف متقینه، اما اللیل فصافی فصافون اقدامه تالین لاجزاء القرآن یرتلونه ترتیلا یحزنون بهی انفسه و یستفیرون بهی تهیج احزانهم بکاءن على ذنوبهم على حاله. حالا اینا رو ما میکنیم، اما بنده کجا و عمل به این روایات و مصداق این کلمات بودن. قال امیر المؤمنین علیه السلام الا اخبرکم بالفقیه حقا، فقیه ای اصلا، آیا به شما نگم الا اخبرکم که فقیه، اونی که فقیه هست حقا کیه؟ من لم یقنط الناس من رحمت الله ولم یؤمنهم یا یؤمنهم من عذاب الله ولم یؤیسهم من روح الله ولم یرخص فی معاصی الله ولم یترک القرآن رغبتا عنه الی غیره. خب روایت باب چهارم، دقت بکنید اینا همه احکام ها. باب چهارم، باب و تحریم استضعاف اهل القرآن و اهانت اهل القرآن و وجوب اکرام اهل القرآن. که عرض کردم باید بفهمیم که اهل القرآن یعنی چی، اهل القرآنی کیه اصلا. این باید باز از خود اهل بیت باید بپرسیم، خودشون باید شرح بدن و بیان کنن کلمات خودشون را. پس باز دوباره هم تحریم و هم وجوب، تحریم استضعاف بی‌اعتنایی کردن، اونها را سبک شمردن، اونها را به قول ما تحویل نگرفتن، اهانت کردن اونها، و وجوب اکرام اهل قرآن. خب از پیغمبر اکرم است، ان اهل القرآن فی اعلی درجه من الادمیین ما خل النبیین والمرسلین. خیلی مطلبه، یعنی در رتبه ای قرار میگیرن که قبل از این رتبه، رتبه انبیاء و مرسلینه، یعنی رتبه بعد از رتبه انبیاء و مرسلین. فلا تستضعفوا اهل القرآن حقوقهم فان لهم من الله العزیز الجبار لمکانا. که گفتم این اوصافی که برای خداوند متعال ذکر میشه در این جور موارد دقت داره. ببینید این عزیز الجبار چند مرتبه ذکر شد در این روایات که نگاه میکنید در بعضی از سور ابتدا شده بسم الله الرحمن الرحیم یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، در بعضی از سور بسم الله الرحمن الرحیم سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. خب در بعضی از سور فعل مضارع، در بعضی از سور فعل ماضیه. خب اونایی که اهل دقتن اونا باید بیان بکنن، اونایی که اهل فهمن و راست میگن و واقعا اهل قرآنن اونا حق دارن دخالت بکنن. خب این اهل عزیز الجبار نکته داره، قطعا نکته داره، همچنانی که اونجا فعل مزارعه اونجا فعل مزارعه. یسبح لله ما فی السماوات سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. نگاه بکنیم در سور قرآن نکته شید. خب روایت دیگر، اشراف امتی حملت القرآن و اصحاب اللیل. این دیگه خیلی مطلبه ها، اشراف امتی، اونهایی که عرض کنم که در قیامت بلکه حتی در دنیا خداوند متعال اونها را بر دیگران مقدم می‌دارد، شرافتی برای اونها خداوند متعال قائل است، یک وجاهتی، تقدمی، شرافتی دارد. حملت القرآن و اصحاب اللیل. باز اینجا حملت القرآن، اونایی که حامل قرآنند، نه قاری قرآن. حملت القرآن و اصحاب اللیل که معلوم میشه بیداری شب هم برای انسان، همچنانی که حملت القرآن شرافت دارن، اونها هم شرافت دارن. به اعتقاد بنده این مطالبی را که از امروز شروع میشه ببینید شما محور مطالب قرآن، قرآن کلام خداست، یعنی سر و کار داشتن با کلام خدا. یه چیزی از این بالاتر میخواییم؟ پس شرف این بحث، مقام این بحث، ارزش این بحث عند الله در دنیا و در آخرت چیز قابل وصفی برای مثل بنده نیست که محور بحث ما، موضوع بحث ما قرآن باشد و ما بخواهیم راجع به قرآن بحث بکنیم اما به برکت کلمات اهل بیت علیهم السلام از خودمون حرفی نزنیم. اون وقت دلم میخواد که آیون التزام پیدا بکنن، اونایی که حالا بالاخره قبول دارن ارزش این بحث را، التزام پیدا کنن به حضور و به دیگران هم اعلام بکنن و به حول قوه الهی مطالبی را عرض خواهم کرد که این مطالب عرض کنم به خدمتون که در حوزه تا امروز مطرح نبوده، نمیدونم در آینده مطرح خواهد شد یا نه. و صلی الله علی محمد و آله.